مسابقه نمایش نامه نویسی برای رادیو تحت عنوان نقش قلم با این برنامه ها و با همین عنوان خدمتگزار شما هستم، به این امید که بتونیم به بهانه این برنامه ها هم به امر نوشتن برای رادیو نزدیکتر بشیم و هم انشالله آگاهی خودمون رو در این عرصه، حتی اگر به عنوان یک علاقمند در این فضا باقی بمونیم، توسعه بدیم و این افزایش رو کنار هم دیگه حمله بر یک توسعه عمومی حوزه فرهنگ در جامعه تلقی بکنیم که چنین باد. به هر رو با ما همراه باشید، این برنامه رو هم بشنوید. من در این برنامه هم به سنت برنامه دیگر نقش قلم با دوستان نمایشنامه نویس برای رادیو گپ و گفت صمیمانه و دوستانه میزنم. امیدوارم که برای شما همین گپ و گفت خالی از فایده و جذابیت نباشه. با ما همراه باشید. ممنونیم که ما رو میشنوید و افتخار ما این است که به بهانه یک اتفاق فرهنگی وقت شما رو میگیریم. بار در این برنامه در خدمت دوستی هستم که برای نمایش‌های رادیویی سال‌هاست داره تلاش می‌کنه و با وجود جوان بودنش حاصل تلاش‌هاش رو هر به چندگاه از رادیو نمایش شنیدید. علی مست علی یکی از نمایشنامه‌نویسان جوانی است که نمایش‌های اون رو یا به خاطر دارید یا اگر به خاطر ندارید، من یادآوری می‌کنم که تو حوزه‌های تاریخی و حوزه‌هایی که گاه وابسته به تئاتر، مثل چند اثری که ما به بهانه تکریم استاد فقید اکبر رادی انجام دادیم، آثارش رو با تنظیم آقای مسترلی شنیدید. همینطور سریال هایی که هر به چندگاه در مناسبت های مختلف به قلم ایشون میشنوید. به هر حال خوشحالیم که با این نویسنده جوان در حال گفتگو هستیم. من به علی مسترلی از رادیو نمایش و برنامه نقش قلم سلام میدم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای آقاخانی عزیز و شنوندگان خوب برنامه.
آقای مسئله عزیز، به من بگید که مطلع هستید از این رویداد رقابتی که داره رخ میده؟ یعنی مسابقه نقش قلم ازش اطلاعی داری؟
من با تهیه‌کننده محترم برنامه صحبتی کردم، در حدی که به من گفتن ظاهرا یک رویدادیه برای اینکه یک اثری انتخاب بشه و توسط رادیو نمایش تولید بشه.
و البته که نمایش نام نویسان دیگر و نوقلمتری افزون بشن به دایره و جمع نمایش نام نویسانی که برای رادیو کار میکنن. خب حس خود شما نسبت به این واقعه چیه؟ فکر میکنی کار درستیه برای تزریق خون جدید به رگهای نمایش رادیویی یا نه باید راه دیگری پیرفته بشه؟
من همیشه استقبال کردم، حالا چون البته من خودم از همین طریق وارد رادیو نمایش شدم، خیلی دوست دارم که این اتفاق و این رویداد فرهنگی میفته و قطعاً استعدادهایی شناخته میشن که میتونن 100% آینده رادیو نمایش، حالا در هر شبکه‌ای منظور نمایش رادیویی، کمک بکنن و ارتقا بدن این مدیوم نمایشی رو.
این که گفتی من خودم اینجوری وارد شدم رو یه خورده بیشتر توضیح میدیم برای اونهایی که علاقه‌مندن و احتمالاً دوست دارن این فضا رو تجربه کنن.
بله خواهش می‌کنم. البته خب یه ذره تغییرات به واسطه زمانی که گذشته اتفاقاتی افتاده که دیگه فکر نمی‌کنم اینجوری بتونید وارد رادیو بشید. من یادم اینه که اون زمانایی که حالا به واسطه خود شما آقای آقاخانی عزیز که همیشه حامی دانشجوهاتون بودین و من این افتخار دارم هنوز که شاگرد شما هستم.
خواهش میکنم لطف.
خواهش میکنم. اون زمان یادمه که جشنواره دانشجویی بخشیدش به اسم رادیو تئاتر و خیلی بله. هم استقبال میشد و اتفاقا خالی از لطف نیست بگیم که بنیانگذار اون بخش هم خود شما بود.
لطف خدا از سال 86 بله در جشنواره تئاتر دانشجویی بله. این روزها دانشگاهی نامیده میشه این بخش رو افسودیم و حالا بیش و کم در ادوار مختلف پیش گرفتیم. بله میفرمایید.
بله و متاسفانه الان یه چند نوبتی هست که اصلا توجهی به این بخش نمیشه حالا یا مثل سابق نمیشه.
بله حالا انشالله که امسال مثل همین نقش قلم که یک اتفاق جدیده باز با یک سمت و سوی خیلی پر رنگتر انشالله این بخش رو در جشنواره تئاتر دانشگاهی داشته باشیم. خب میفرمایید.
انشالله خدمت شما عرض کنم که دانشجوهای اون موقع بودن که اتفاقا الانم فکر میکنم هنوز فعالیت رادیویی رو به صورت جدی و حرفه‌ای انجام میدن که به واسطه جشنواره دانشجویی شناخته میشدیم و حالا وارد رادیو میشدیم. من که خودم صرفا علاقم نویسندگی بود همیشه و حالا توی جشنواره دانشجویی هم شرکت کردم و بعد شناخته شدم و بعد اون زمان یادم این رادیو به واسطه خود شما و دوستان دیگر صدای نویسنده میخواست که شما زحمت کشیدین و منو معرفی کردین. قطعاً اگر اون رویداد جشنواره دانشجویی نبود شاید حالا من که البته اسم کارهای خودم استعداد نمیذارم دیگرانی که اون زمان وارد رادیو شدن الان جزء حرفه‌ای رادیو هستن نبودن.
بله همینطوره و عده زیادی هم از این طریق وارد شدن. حالا این که میگم زیاد برای جامعه آماری کوچکتر نمایش‌های رادیویی زیاده وگرنه عدد بالایی نیست ولی بالاخره فکر می‌کنم لااقل جذب 15 نفر در طی چند سال از طریق اینجور رویدادهای فرهنگی به نمایش‌های رادیویی به هر حال رقم کمی هم نیست. حداقل تصورم اینه که به اندازه معقولی در بضاعت رادیو چشمگیره. امیدوارم که شنوندگان محترم این برنامه هم همونطور که آقای علی مست علی گفتن در واقع با استقبال از این رویداد و رقابت در این عرصه بتونن به این قافله بپیوندن و انشالله نتیجه‌ای رو که هممون دنبالشیم یعنی رشد کیفی نمایش های رادیویی و بروز رسانی ساختاری و ساختمانی اون رقم بزنن و با هم در این قضیه اثر بگذارن. آقای مستعلی عزیز جانب. به من بگید که الان مشغول کاری برای نمایش رادیویی هستید یا نه؟
در حال حاضر بله یک سریال قسمتی زندگی نامه استاد شهریار فقید چهار معاصر که انشالله قراره تا ماه دیگه فکر میکنم آماده بشه برای تولید
انشالله. یعنی الان مشغول پرداختن به زندگی استاد شهریار فقید شاعر معاصر آذری هستید. بسیار عالی. به من میگین که وقتی مخصوصا میخواید بر مبنای مستندات کار بکنیم به عنوان یک نمایشنامه نویس اصلی ترین چالشتون چیه؟
من یه چیز کلی بخوام در باره نمایشنامه نویسی برای رادیو بگم که البته من جسارت میکنم جلوی شما اسم نویسندگی رو میارم خیلی ببخشید.
اختیار شما الان نویسنده ناماشنایی هستین و انشالله که این مسیر رشدتون هرچه پر سرعت تر تیم
که صدقه سر شماست همه اینا و من همیشه خودم رو مدیون شما میدونم. امیدوارم که این دین ها یه روزی بتونم ادا بکنم
با آثار خوبتون انشالله همه این دین ها و همه معلم های خوب ادا خواهد شد.
متشکرم. من حقیقتش یاد گرفتم حالا از شما که برای نوشتن نمایش رادیویی پیش از هر چیزی باید خوب آدم بشنوه و مانند فیلمنامه نویسی باشه که شما اگه میخواین فیلمنامه بنویسین باید خوب ببینین. یعنی دقیقا نقطه مقابل فیلمنامه نویسی اگه بخواین تصورش کنیم اینه که شما برای نوشتن رادیو باید خیلی خوب بشنوید و اون شنیده ها رو بنویسید. بله. من همیشه سعیم برای این بوده وقتی تو مدیوم رادیو قرار بنویسم خیلی شنیداری بنویسم، خیلی تمام اثباتی که قراره حالا از ذهن یه مخاطب رادیو رد بشه همه اونا رو توی متن بیارم. در خصوص متنایی که حالا شبیه زندگی آقای شهریار فقید هست بله. بخوام بعد بگم که خب قطعا دایره تحقیقات باید بالا باشه و حالا خدا رو شکر الان منابع انقدر زیاده که شما خیلی راحت دسترسیتون به این منابع خیلی ساده تر از دوره های پیشینه بالاخره به واسطه اینترنت و سایت های معتبر.
البته خیلی آسان تر به نسبت زمانی که ماهی باید دنبال کتب مربوطه میگشتیم.
دقیقاً و اینکه همیشه هم سعی کردم که اون چه که از شما آموختمو به رادیو ادا بکنم.
زنده باشی. به این چالش میخوام زنده باشیم، برقرار باشی ان. به این چالش میخوام اشاره کنم و شما تایید یا رد کنید. جدا از مستندات و منابع و حالا حوزه توسعه یافته و وسیعی که در اختیار شماست، یعنی چه منابع، چه مرجع هایی که مورد استفاده قرار میدید، چه آدم هایی که ممکنه مطلع باشند، جدا از اینها من میخوام به یه چیز دیگه ای درباره مخصوصا نمایشنامه هایی که به بیوگرافی و زندگی نامه ها به اصطلاح قدما به اینجور نمایش ها میگفتن نمایش های تذکره ای، به نمایش های تذکره ای اشاره بکنم به یک سختی خاص. اونم اینه که الان مثلا شما میگی یک سریال سه قسمتی داری مینویسین، درست شنیدم و تکرار میکنم درسته؟
بله بله بله.
سه قسمت، مثلا سه قسمت چند دقیقه ای؟
25 دقیقه.
سه قسمت 25، تو بشنو سه قسمت نیم ساعته. نکته ظریف و چالش پیچیده ای که برای من نویسنده میتونه وجود داشته باشه و احتمالاً شما هم از این چالش در امان نیستید و ازش به هر حال سختی های رو تحمل میکنید، اینه که من الان در این سه قسمت 25 دقیقه ای کدوم زاویه، کدوم مقطع، کدوم برش، چه چیزی از زندگی استاد شهریار نازنین رو انتخاب کنم که جان و جنم نمایشی داشته باشه؟
آقای آقاخانی، من خطابم به ایوب آقاخانی نمایشنامه نویس الان، نه مجری برنامه.
میشه ترکیب اینا باشه؟
نه، میخوام یه اشاره ای بکنم که خیلی معاصر باشه. من یادم شما یه نمایشی رو داشتید چند سال پیش در تئاتر شب، تکیه‌های سنگین سرب.
تکیه های سنگین سرب درباره زندگی شهید چوبرا.
بله. که در واقع اونم میشه جزء نمایشنامه های بیوگرافی حالا قلم
بلش کرد. بله، درست.
من حقیقتش وقتی که اون اجرا رو دیدم یه چیزی رو خیلی خوب از اون اجرا آموختم برای نویسنده. اینکه لزوما نیازی نیست شما وقتی که میخوای یک بیوگرافی رو بدی حتما بیای از نقطه تولد تا نقطه مرگ اون انسان رو مثلا حالا بیاری تو دل نمایشنامه.
دقیقاً همینطوره.
میشه پاره ای از یک بخش از زندگی اون آدم باشه که اتفاقا خیلی هم جذابیت داره. و حالا توی زندگی استاد شهریار که خب کل زندگیشون از نظر بار عاطفی و عشقی خب خیلی جذابه، من حالا اینجوری تنظیم کردم که تو سه قسمت سه پارت مختلف زندگی استاد رو در واقع تنظیم کنم برای رادیو. و این رو هم باز میگم از آموخته های یکی از شما آموختم.
خیلی خوشحالم که این نکته رو گفتی، دقیقا همینطوره دیگه. یعنی وسواس ما در انتخاب برهه، مقطع و جایی که میتونه طلایی باشه یا دراماتیک تر باشه یا چالش دراماتیک بزرگتری توش وجود داشته باشه، اصلی ترین سختی امر نویسندگیست. وگرنه به قول شما روایت 0 تا 100 یا زندگی از بدو تولد تا رخ در نقاب خاک کشیدن که نمیگم کار سختی نیست، او هم با اندازه و ابعاد مختلف و مقیاس های دیگری سختی های خودشو داره، اما اینکه تو در این بازه به اصطلاح 0 تا 100 کدوم عدد رو کجای محور و نمودار رو انتخاب بکنی و تبدیلش کنی به یک برش نمایشی، خب فکر میکنم 50% مسیر نویسندگی در همین خلاصه میشه، در همین ظرافت نگاه و طب، و 50% باقی در مسیر نگارش خودشونشون خواهد داد. ما یک فرصت کوتاه بگیریم، بریم رفت و برگشتی داشته باشیم با اتاق فرمان، برمیگردیم و خدمت شما هستم. شما شنونده محترم دارید نقش قلم رو میشنوید از رادیو نمایش. بنده ایوب آقاخانی در حال گفتگو با یکی از نویسندگان جوان نمایش های رادیویی آقای علی مست علی هستم.
گفتارهای نمایش رادیویی. راهنمای عملی نمایشنامه نویسی برای رادیو، اثر ایوب آقاخانی، صفحه 96، جلوه های شنیداری. مطابق قواعد حاکم بر درام رادیویی، هر صدایی غیر از صدای موسیقی و مکالمات افراد را جلوه های شنیداری می نامند. جلوه های شنیداری به نمایش رادیویی روح و زندگی بخشیده و خستگی مخاطب را از مواجهه با مکالمات ممتد می کاهد. برخی چنین می پندارند که ضرورتی برای نگارش جلوه های شنیداری در یک درام رادیویی وجود ندارد، اما کار کردهای ویژه جلوه‌های شنیداری بیانگر نیاز عمیق گروه اجرایی به اشاره‌های مکتوب نویسنده است. از آنجا که عموماً نمایش‌های رادیویی در فاصله کوتاهی پس از شروع تمرین اجرا می‌شوند، نویسنده باید از هدر رفتن تلاش خود جلوگیری کرده و جزئیات را توضیح دهد تا به دلیل فشردگی مدت تولید، جزئیات مؤثر برای کشف لحظات نادیده گرفته نشوند. در نمایش رادیویی جلوه‌های شنیداری به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: 1. جلوه‌های شنیداری زنده یا دستی یا نقطه‌ای یا فولی. 2. جلوه‌های شنیداری آرشیوی یا کتابخانه‌ای یا ضبط شده. 1. جلوه‌های شنیداری زنده. همانطور که از نام آن برمی‌آید، این جلوه‌ها را هنگام ضبط نمایش رادیویی به صورت زنده اجرا می‌کنند. مواردی چون صدای افتادن اشیا بر زمین، صدای ظروف، صدای قدم زدن شخصیت‌ها و غیره از این دستند. به طور خلاصه باید گفت که جلوه‌های شنیداری زنده حاصل برخورد شخصیت با اشیاست و همزمان و منطبق بر اتفاقات جاری صحنه و مطابق نبض بازی بازیگران. به این نمونه توجه کنید. تالر کم کم بیدار می شود، تو هم با ناله و کش و قوس. تلفن زنگ می زند. از پس زمینه داخل آشپزخانه صدای تقلای نچندان بی صدای تمی می آید. او مشغول آماده شدن برای فرار است. تلفن دوباره زنگ می زند. صدای گام های عجول تمی که از آشپزخانه وارد می شود. با دیدن تالر بر جای می ماند. تمی دست باچه.
تو بیدار شدی؟
تالر نچندان متعادل.
کجا؟
صدای زنگ تلفن. تالر:
میخواستی گوشی رو برداری؟
تمی:
نه نه، خودت جواب بده.
تالر گوشی را بر میدارد. صدای دیپشیو:
الو، تو کجایی مرتی که؟
تالر برخورده:
توی بیل؟ این چه طرز حرف زدنه؟
صدای دیپشیو با فریاد:
مرتی که یا عیاش، نمیتونی زودتر گوشی رو برداری؟
تالر کمی ترسیده سعی بر تسلط دارد:
دیگه داری تون میری بیل؟ چته؟
تمی دست پاچه:
تو بیدار شدی؟
کسی که مسئولیت اجرای جلوه‌های شنیداری زنده را بر عهده دارد، افکتور یا فولی آرتیست نامیده می‌شود. 2. جلوه‌های شنیداری آرشیوی. برای تامین آن دسته از جلوه‌های شنیداری که در هنگام ضبط نمایش قابلیت ضبط زنده استودیویی ندارند، آرشیوی در نظر گرفته شده که تمامی انواع صداها را از پیش به شکل ضبط شده و آماده در خود دارد. مواردی چون صدای همهمه جمعیت، صدای اتومبیل، صدای حرکت اسب‌ها و غیره از این دستند. به طور خلاصه باید گفت که این دسته از جلوه‌های شنیداری را عموماً صداهای پس زمینه تشکیل می‌دهند. به این نمونه که برای الغای فضای رستوران و وعدگاه دو قطب و دو محور از درام نگاشته شده است، توجه کنید. شب هنگام، فضای داخل رستوران، همهمه نسبی حاضران و ترنم ملایم بلوز در پس زمینه. بر سر میز دراگومیلوف و هال هستیم. هال: چند لحظه مکس.
پس رئیس این مؤسسه شما هستید.
دراگومیلوف:
به اندازه کافی خشن نیستم.
هال نیمخند:
چرا؟ فرمودین اسمتون؟
دراگومیلوف:
ایوان دراگومیلوف.
هال:
اسمتون رنگ و بوی روسا رو داره.
دراگومیلوف:
بنابراین اسم بی نقصی دارم.
حال:
و همینطور رسم بی نقصی. باید اعتراف کنم که دستیابی به شما خیلی مشکله. فکر میکنم سازمان شما از نظر رازداری صلاحیت خودش رو ثابت کرده.
دراگومیلوف:
سازمان واژه زمختی برای مؤسسه جمع و جور محدود ماست.
حال:
خودتون پیشنهاد خاصی دارین؟
دراگومیلوف:
آژانس، بنگاه یا چیزی در این حدود.
حال:
با سابقه ای که به هم زدین، این واژه ها شکست نفسی محسوب نمیشن؟
دراگومیلوف:
ابداً، هر چیزی تعریف خودشو داره.
حال: مکس:
جای خوبی رو برای قرار انتخاب کردین.
دراگومیلوف:
منم همینطور فکر میکنم. میرم سر اصل مطلب. آقا، دوست دارین بارون پورتوزوموانی چطور از بین بره؟
حال: زود نیست؟
دراگومیلوف: نه، برای همین کار اینجاییم.
حال:
ولی من دوست دارم بیشتر با شما آشنا بشم.
دراگومیلوف:
و بعدش؟
آماده سازی جلوه های شنیداری آرشیوی با مسئولیت تهیه کننده، همکاری افکتور و نظارت کارگردان صورت می گیرد. توضیح 1. اگر امکان ایجاد صدای راه رفتن بازیگران در استودیو و ضبط زنده آن فراهم نباشد، از جلوه های شنیداری آرشیوی استفاده می کنیم. متداول نیست اما ممکن است. توضیح 2. جلوه های شنیداری غیر طبیعی مانند صداهای تخیلی غیر واقعی که ما به ازای بیرونی
ندارند، نظیر موجودات بیگانه، باید 1. بر اساس شعار استاتیک رادیو ساخته شود، یعنی برای هر چیز و هر پدیده‌ای میتوان صدایی فرض کرد. 2. از مزیت ایجاد کلیشه در ذهن مخاطب بهره گیرد. همیشه استفاده از کلیشه ها بد نیست، این یک اصل قدیمی است. گفتنی است که برای تشخیص بهتر صداهای مشابهی چون صدای باران یک نواخت و تشویق و کف زدن های جمعیت پرشمار یا صدای سشوار، مخلوط کن، ریش تراش و غیره که ممکن است مخاطب را دچار سوء تفاهم کند و صدا را آنگونه که هست در نیابد، از دیالوگ های کمکی به نفع تفهیم بهتر فضا استفاده می کنیم. به عبارتی گفتگو به مدد شفاف سازی واقعی می آید که در صحنه جریان دارد.
در خدمت آقای علی مستعلی گفتگومون رو ادامه میدیم، امیدوارم تا پایان این برنامه هم کنار ما باشی. علی جان، شما شخصا فکر میکنی که در نوشتن برای نمایش رادیویی، نوشتن برای سینما و نوشتن برای تئاتر کدام میتونه به چه دلیلی برانگیزاننده تر باشه برای علی مستعلی؟ حالا با بقیه دوستان نویسندگان که طبیعتاً ممکنه جوابهای متفاوتی بدن کار ندارم، شما اول کدوم مدیوم رو انتخاب میکنی؟
من علاقه اصلیم واقعا، حالا خارج از هر نوع اقراقی، واقعا رادیوه، یعنی خیلی رادیو رو دوست دارم. و
خب
هر دفعه
پس درباره دلیلش مفصل حرف بزن که از بین سینما و تئاتر و رادیو، رادیو رو به عنوان اولویت اول انتخاب میکنی، دلیلش چیه؟
بله، اولا که حالا من خب تو مدیوم های دیگه هم نوشتم، بازم میگم جسارت میکنم جلوی شما میگم نوشتن، خیلی عذر میخوام. توی مدیوم های دیگه هم من خب نوشتم، ولی رادیو یه حسنی که داره اینه که خیلی محدودت نمیکنه. این محدود نکردن برای یه نویسنده به نظرم خیلی حسنه. یعنی شما وقتی مثلا داری برای سینما می نویسی یا برای تلویزیون می نویسی یا حتی برای تئاتر می نویسی، نگران اون تولیدم هستی، نگران اینم هستی که مثلا الان خب چقدر هزینه یه تولید قراره بشه، چقدر قراره مثلا دکور زده بشه یا لوکیشن انتخاب بشه،
بیشتر به لحاظ صحنه پردازی و هزینه های تولید منظورتونه؟
بله
طبیعتاً.
خب ولی خب توی مدیوم رادیو این اتفاق نمیفته و انقدر با خیال راحت میشینی مثلا صحنه ای رو ترتیب میدی که مثلا توی تهران داره اتفاق میفته، صحنه بعدی رو خیلی راحت میبری اصلا توی یه کشور دیگه، که اتفاقا فکر کنم هفته پیش بودی که از متنای منو خودتون زحمت کارگردانی میکشیدید که توی
مغازه اینترنتی، بله
بله بله، که توی دو تا کشور مختلف از اون اتفاق میافتاد. و خب این خیلی دست نویسنده رو به عنوان حالا یه نویسنده باز میذاره برای نوشتن، که به نظرم حالا علاوه بر اون جذابیتش از نظر تکنیکی هم خیلی کمک میکنه. برای همین من خیلی نوشتن برای رادیو رو خیلی،
یعنی این آزادی عمل که دست و بالت رو درباره روایت نبندن برای شما جذاب‌تر. البته ناگفته نماند مخاطب محترمی که این گفتگو رو میشنوه، واقعا این حرف خالی از حقیقت هم نیست. یعنی من هم که خب اصلا از نمایشنامه‌نویسی برای صحنه شروع کردم و بعد به دوستان رادیو پیوستم و کنارشون تا امروز تقریبا بی وقفه میتونم بگم که 3 دهه کار کردم، من همینو تایید میکنم که خیلی اوقات برای فیلمنامه، برای تلویزیون، برای سینما هم که می‌نویسیم، انواع و اقسام ملاحظات پیش روی ما گذاشته میشه. یعنی من یادم میاد که یه فیلمنامه‌ای رو سال 84 برای یک تهیه کننده نوشته بودم، فیلمنامه از صحنه هواپیما که هواپیما وارد ایران میشد و توی هواپیما گفتگوی بین دو مسافر داشتیم که یکی از اونها شخصیت اصلی درام ما بود. اولین چیزی که تهیه کننده به شوخی بعد از خوندن فیلمنامه در جلسه حضوری به من گفت، با خنده این بود: آقا سکانس یک تو خوندم ترسیدم و من چرا؟ چیز هولنگیزی نبود. آره اون شخصیت خواب میبینه ولی خوابش خیلی ترسناک نیست و اینا. منم خیلی معصومانه باهاش مواجه شدم، فکر کنم واقعا مفهوم ترس براش ترس در داستان و روایت بوده که بعد فهمیدم از تولیدش ترسیده. میگفت اصلا نمیشه اون صحنه هواپیما رو حذف کنیم از فرودگاه شروع کنیم که اینا رسیدن. یعنی او همون لحظه هم داشت به این تولیدش فکر میکرد و خب خیلی هم منطقی بود حرفش، ولی واقعا اتفاقی که توی هواپیما میافتاد اتفاقی بود که من در طول 90 دقیقه بقیه اثر ازش استفاده میکردم و اون اتفاق قابل برگزاری در سالن انتظار فرودگاه نبود، باید حتما توی هواپیما رخ میداد. این جنس از قیدها که بعد تایید کننده مثلا برگرده بگه من N میلیون مثلا برای تولید دارم، کلا نمیتونم از این عدول کنم، نمیتونم جلوتر برم، تایید حرف آقای مسئله‌ایه. به هر حال به لحاظ تولیدی درست میگن، این اتفاق سختریه. یا تجربه جدیدتری که به عنوان بازیگر این اواخر داشتم، داستانی بود، یعنی سریالی که در یک تاریخ خاصی از ایران معاصرمون میگذشت، یعنی اواخر دهه 60. شما نمیدونید به لحاظ تولیدی چه فشاری روی ذهن نویسنده و کارگردان حاکم بود برای اینکه در تولید باید به اون دهه و الزامات سوری اون دهه برمیگشتن. بنابراین خیلی از وقایع به نفع تولید کنار گذاشته میشدن یا صحنه‌ها به نحوی بازنویسی میشد که مثلا به جای رویدادگاه بیرون که تو کل عناصر رو مجبوری هم رنگ اون دهه و اون تاریخ بکنی، ببری توی یک فضای داخلی که بتونی فقط از طریق طراحی صحنه در همون چارچوب اتاقی که توش داره اتفاق میفته این سختی رو تحمل کنی. اینا همه قیدهای دست و پاگیری است که درست میگن آقای مستری، دست نویسنده رو بسیار میبنده در عرصه‌های دیگه، ولی در رادیو با آزادی محض با این قضیه مواجه میشی.
خب حالا یه چیز دیگه هم که هست، حالا البته سلیقه شخصی منه، من چون بالاخره حالا شما بهتر میدونید توی دوره تاریخی خیلی گیر افتادم از نظر تاریخ معاصر و نوشتن، که قطعا اگر بخوام توی مدیوم‌های دیگه بنویسم همه تهیه کننده ها پرسیدن، چون هزینه بردار میشه از این طور
مثلا دهه 30 و 40 منظورته؟
بله
دهه 30 و 40 ایران. علاقمندی آقای مستری به شدت به این دوران
در کارهای مختلفش نشون میده. رادیو تنبیه کردم همه، اکثرا البته نه همش،
بله درسته. به هر صورت آقای مسئله، امیدوارم در کارهایی که می‌نویسی موفق باشی، امیدوارم که به زودی بهترین کار شما رو شنوندگان محترم رادیو نمایش باهاش مواجه بشن. ما هم خوشحال خواهیم شد که بخونیم و به عنوان یک معلم موسفید کرده کمی ببالیم و امید که این اتفاق پایدار و مستمر باشه و شنوندگان محترمی که علاقه من به حوزه نوشتن برای رادیو هستن با علم به تمام این مصادیقی که من از زبان همکاران دیگر حوزه نوشتن در رادیو میشنوم و به بهانه شنیدن من شما شنوندگان محترم میشنوید، با آگاهی کامل وارد این گودنایی بشید که بدون تردید جای جدی برای زورآزمایی است و جای بسیار جذابی است برای اقامت و ماندن، اگر شما هم اجازه بدید که قلم و ذهنتون درگیر جادوی بیبدیل رادیو بشه. ممنون که این برنامه رو هم شنیدید. ممنونم از آقای علی مسئله که وقتش رو در اختیار ما گذاشت و خوشحالیم که به بهانه نقش قلم یک بار دیگر با شما هم کلام شدیم، وفاداران همواره رادیو نمایش. با ما باشید و بمانید که ما فخرمون اینه که شما رو داریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
نقش قلم، اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش برگزار میکنند
مسابقه بزرگ نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم.
نقش قلم فرصتی است برای محک زدن استعدادهای جوان و علاقمندان به همکاری با رادیو نمایش در حوزه نمایشنامه نویسی رادیو.
شما علاقمندان به شرکت در مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید به تارنمای رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه فرمایید. نقش قلم.
آدین شبتون پر از مهر و سلامتی. شنونده ارزنده رادیو نمایش هستید. همچنان با بخش دوم در خدمتون هستیم. اون چه که شنیدید برنامه نقش قلم بود و برنامه بعدی ما که تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان میشه نامه ها عنوان دارد که تقدیم میکنیم و دعوت میکنم بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.